سلام به همگی، امشب هم لایو داریم، چهارشنبه 20 فروردین ماه با حمیدرضا سعادتی از دیجیکالا. خیلی خوش اومدید همگی. خب حمیدرضا جان، فقط اومدی یه خبر به من بده که ما لایو رو در واقع شروع بکنیم. شب بخیر، شب همگی بخیر، خسته نباشید. دوستان تا ساعت 9 شب این لایو ما ادامه داره. لایوی که خودم گذاشتم شب 12 همش هست و اشاره داریم برنامه‌ریزی کنیم که برای هفته بعد هم با یه فرمت دیگه ای ادامه دار باشه اینها. خب فقط من منتظر حمیدرضا عزیز هستم که اگر جوین بشه حمیدرضا رو داشته باشیم و لایو رو شروع کنیم. امیدوارم که مطالب مفیدی رو داشته باشیم. حمیدرضا فقط اومدی به من یه خبر بده، چون من هنوز ندیدم توی مخاطبا. خب دوستان، ما فردا شب هم با محسن رهگذر عزیز از بادکوبه در مورد مارکتینگ کلا صحبت میکنیم و ایشون معاون دیجیتال بادکوبه هستن و مطالب خیلی قطعا جذاب خواهد بود. و جمعه شب هم با محسن سالک عزیز مدیر ویکیپدیای فارسی گپ میزنیم که قطعا حرفای محسن هم خیلی جذابه. محسن زنجانی هست و در زنجان فکر میکنم قرنطینه است و با هم گپ خواهیم زد. من منتظر آقای سعادتی هستم، البته قرار بود ساعت 8 بیان، فکر کنم یه مشکلی براشون پیش اومده و الانم بهشون پیام دادم البته که هر چه زودتر بیان توی لایو ما. خدمت آقای کلانتری نژاد عزیزم سلام میکنم و همه عزیزانی که اینجا هستن، امیدواریم که امشب هم لایو خیلی خوبی رو داشته باشیم. شبهای گذشته هم دوستان شما میتونید، آها حمیدرضا فکر میکنم اومد و باشه، شبهای دیگر هم میتونید تو آی جی تی وی من و کانال تکنوگرام از تلگرام ببینید فیلمش رو و ضبط شدهش اونجا هست. خب فکر میکنم اگر مشکل اینترنت نباشه تا چند ثانیه دیگه ما آقای سعادتی رو داشته باشیم. حمیدرضا جان اینترنتت خوبه؟ چون این دایره اومده و صدا و تصویرت رو ندارم. گفتن لایف ها روی آپارات میذارید، فعلا نذاشتیم، اگر برسیم چشم، چون در واقع حجمش و تعدادش زیاده ما سعی میکنیم یوتیوب هم به زودی قرار بدیم. فکر میکنم اینترنت حمیدرضا یه مقدار مشکل داره، ایشالله که مشکل حل بشه و بتونیم در خدمتش باشیم. سلام حمیدرضا جان.
سلام. سلام ارادت، شما خوبی؟ سال لطف مبارک باشه.
مرسی، سال نو شما مبارک، ایشالله که سال خوبی برای شما و خانواده و دیجیکالا باشه.
قربون شما، متشکرم. چند دقیقه
هم آره دقیقا یه چند دقیقه هم دیر شد که فکر کنم توی اتصال یه ذره به مشکل خورده
بله
بودی.
من مشکل داشتم. بله بله.
خب خیلی هم عالی. ما حمیدرضا جان شبهای قبل در واقع بخشمون، در واقع بخش لایومون رو که 1 ساعت هست، 3 قسمت میکنیم. یه بخشی بیشتر با شخصیت مهمونمون آشنا میشیم، کاری که کرده، و بعد بخش دوم در واقع اون کسب و کارش هست و حالا شکل گیریش، که حالا برای شما بخش حالا پرفورمنس مارکتینگ و کارهای جالبی که تو دیجیکالا کردی، و بخش آخر هم میذاریم پای چالش‌های سال 98 و رویکردمون پس از کرونا و سال 99. حتما اگه موافقی که شروع کنیم.
ان شاءالله من در خدمت هستم.
خواهش میکنم، صدام که خیلی واضحه و تصویر، امیدواریم که مشکل اینترنتی پیش نیاد. من چند دقیقه دیگه دوستان کامنت ها رو میبندم که تصویر حمیدرضا رو کامل داشته باشیم و دوباره یه رو به آخر یه رو به نه باز میکنم و شما میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. حمید رضا جان، متولد کی و کجا هستی؟
من متولد 23 اردیبهشت 68 هستم از تهران.
31 سال تقریبا. پشوتن
بله.
پورپزشک عزیزم اینجاست که سلام میکنم و دلمون تنگ شده براش. خب حمیدرضا جان، چی جوری بود؟ چیا خوندی؟ درس چی خوندی؟ کجا خوندی؟ حالا از مدرسه بیایم، آیا شاید درس خون بودی؟ دبیرستان چی خوندی؟ رشته دانشگاهی چی زدی؟
عرضم به حضورت که نمیتونم بگم خیلی بچه درس خون بودم، ولی جزء اون بچه درس خونه بودم یکم. خب یعنی یه ذره متوسط بالا بودم. ریاضی
البته
خوندم،
به نظر من
من
باهوش هم
خوندم
هستی
و
شما، چون با
شما
ارتباط
لطف
داشتم.
داری. قربونت.
خب
من ریاضی خوندم و عرضم به حضور شما که یه برهه عضو انجمن ریاضیدانان جوان ایران بودم. بعد از اونم خیلی عاشق کامپیوتر بودم، فکر میکنم از 14 سالگی من شروع کردم با فلش کار کردن و برنامه نویسی رو با فلش یاد گرفتم.
ادوبی
بعد
فلش
دیگه
و
رفتم
اکشن
تو کار.
اسکریپت.
بله بله بله
یه
قبلا
مدت من درس
تو
میدادم.
ماکرو مدیا بود.
آره یادمه واقعا.
و من زبان برنامه نویسی اونو با لینگولایت شروع کردم، بعد شد اکشن اسکریپت 1 و 2 و 3 و دیگه رفت سود زیر مجموع ادوبی و بعد از اون دیگه یه مقدار وارد چیز شدم، وارد فضای وب شدم و HTML رو شروع کردم یاد گرفتن تا حدودی. بعد از اونم دیگه وارد دانشگاه شدم و درسی که دوست داشتم انتخاب کردم. من دانشگاه شبانه مشهد قبول شدم و دانشگاه آزاد تهران IT، و چون IT خیلی دوست داشتم میشه گفتش که دانشگاه آزاد پرند رو انتخاب کردم و اونجا هم شروع کردم به کارهای همیشه گفت برنامه نویسی. من سی شارپ توی دانشگاه خیلی خوب یاد گرفتم، ولی بعد از اون دیگه وارد چیز شدم، علاقه خیلی زیادی داشتم به مارکتینگ و سعی کردم این دوتا رو با هم دیگه میشه گفت مچش بکنم. بعد از اونم فکر میکنم من ترم دوم یا سوم بودم یه شرکتی رو تأسیس کردم که کار میشه گفتش که توسعه نرم افزارهای مالتی مدیا توی نمایشگاه، خیلی مود بود اون موقع و میشه گفتش که
اون موقع با اکشن
برنامه
فلش کار
فلش
میکردی؟
بله 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 و
مالتی
تازه ادوبی هم شروع کرده بود که میشه گفتش ورژن جدید فلش رو داده بود که 3D هم میشد روش کار کرد. من اون موقع شروع کردم به چیز کردم تولید مالتی مدیا های 3D برای نمایشگاه ها و میشه گفت خیلی همه چی
اینا مال
خوب
چه
بود،
سالیه؟
عالی بود. سال
اوایل 90؟
89. بله 89 88. ولی خب میشه گفت یه ذره قرارداد بستن با شرکت های دولتی انقدر بهم خوش گذشت و خیلی راحت میشد با اونا قرارداد بست و به مراتب قیمتاش خیلی بهتر بود، دیگه با شرکت های دولتی کار کردیم و همون شرکت های دولتی هم باعث شدن که ما شرکت رو ببندیم. تازه
مشکل
اوایل
یعنی
تحریم های عجیب غریب بود که من با شرکت ملی نفت کار میکردم و یه طرف قرارداد فسخ شده، ما مجبور شدیم شرکت رو منحلش بکنیم. بعد از اونم دیگه
شرکت
وارد
در واقع
فضای
نرم افزاری بود و کارهای نرم افزاری میکرد و مالتی مدیا و اینا.
بله بله کار بیشتر چون ببین شرکت عموما دولتی خیلی تو نمایشگاه شرکت میکنن، خصوصا شرکت نفتی که من خیلی بیشتر با شرکت نفتی داشتم فعالیت میکردم، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و پتروشیمی و نفت شمال و اینا.
ارتباط داشتی
هم
رضا؟ تونستی پروژهشونو بگیری
نه.
یا نه؟
نه 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 به سختی، واقعا به سختی بود چون من همسنم پایین بود و هم به من میشه گفتش که اعتماد نمی کردن اون موقع. و من یادم که برای 3-4 تا از این سازمان ها کاملا رایگان کار کردم و سعی کردم که بازاریابی بکنم تا اینکه بتونم چیز بکنم. بعد از اونم که دیگه ما متاسفانه نتونستیم دفتر رو نگه داریم، شرکت رو نگه داریم و مجبور به تعطیلی شدیم که من وارد مجموعه دیگه شدم بابت کارهای مارکتینگ و اون موقع ادمین وبسایت بودم، با جوملا کار میکردم. من خیلی قدیمی با جوملا کار میکردم، خیلی دوستش داشتم.
هنوز
اونو
چیز نشده
بله. بعد دیگه بعد از اونم دیگه وارد کار مارکتینگ شدیم و آروم آروم با فضای ای شاپ خودم وبسایت‌های فروشگاهی هر جایی که می‌رفتم و درست می‌کردم تا رسیدم به مجموعه‌ای که می‌خواست یه ای کامرس بر خودش را بندازه، یک وارد کننده بود به اسم سایبر ایران که دیگه بعد از اونم یه شو گفتش که اپلای کردم برای دیجی کالا و به دیجی کالا اضافه شدم.
گفتی اپلای کردم، فکر کردم خارج هم خواست بری.
نه اونو دوست دارم اگر رام بدم.
اقدام نکردی؟
نه هنوز اقدام نکردم، شرطشو ندارم.
همین رضا دیجیکال تقریبا از 85 حالا به صورت رسمی شروع کرد به کار. تو کی بهشون پیوستی حدودا؟
مثلا 94 اواخر مرداد.
تقریبا 5 سال
مجموعش رو زد. بله بله.
بعد چجوری شد؟ کجا پیدا کردی؟ و با چه سمتی شروع کردی؟
راستیتش اوایل دیجیکالا دنبال چیز بود، ساختن تیم دیجیتال مارکتینگش بود و یک نفر به عنوان دیجیتال مارکتینگ احتیاج داشت. مدیر مارکتینگ موقع دیجیکالا آقای آشتیانی بود، علی آشتیانی، و من تو سایتشون دیدم، رزومه فرستادم، بعد از اونم شروع کردم. من به عنوان من جونیور وارد شدم و تقریبا بعد از یک سال، کمتر از یک سال، من سمتم عوض شد به سینیور و بعد از یک سال خورده ای دیگه شدم منیجر.
بودن اوایل 96 تو، چون صدا تو دست دادیم، مدیر شدی؟
نه نه نه، من دی ماه، اگر اشتباه نکنم، بله دی ماه 96 سمت منیجری پرفورمنس مارکتینگ، من پرفورمنس مارکتینگ گروپ. بله.
بعد پرفورمنس مارکتینگ خیلی میپرسن چیه، اگر بخوای بگی چیه و آیا دیجیکالا اولین شرکتی بود که با این اسم در واقع سمتی رو داشت و کار میکرد؟
من فکر میکنم بله، یعنی اولین شرکتی بود که واقعا شروع کرد این تیم رو ساختن تو ایران. دلیلش هم این بود که خب به هر حال مجموعه سراوا و مجموعه دیجیکالا عموما برای اینکه هر تیمی رو بسازن سعی میکنن که به روزترین و میشه گفت متدهای شرکت‌های مطرح دنیا رو چک بکنن و از روی اونا الگوبرداری بکنن، حتی اگر خودشون بلد نیستن. عموما الگوبرداری کردن و تقلید کردن چیز بدی ممکنه نباشه. خب شرکت‌های مختلفی رو گشتن و به نتیجه رسیدن که به هر حال اگر داریم تبلیغاتی رو انجام میدیم، تبلیغات باید بر پایه یه چیزی باشه که بتونه شما تاچش بکنه، لمسش بکنه و بفهمی که آقا من این پول رو خرج کردم و چقدر آورده به دست آوردم. میشه گفت بعد از اون سعی کردن با تقریبا یه چیز اشتباه نکنم 5 تا 6 تا مشاوره های شرکت های مختلف که من یادم میاد از جاست ایت بود، تریتبل بود، بوکینگ دات کام بود اگر اشتباه نکنم، و چند تا شرکت دیگه کمک گرفتیم و اومدن حتی دوره هم گذاشتن برامون. و خوبی میشه گفت دیجیکالا اینه که واقعا برای آموزش بچه هاش کم نمیذاره. و بعد از اون شروع کردن پرفورمنس مارکتینگ، یعنی تیمش رو ما درستش کردیم واقعا.
و معناش هم به ما بگو چیه فرقش با دیجیتال مارکتینگ، خیلی سوال کرد.
ببینید میشه گفتش که اگر بخوایم با این معنایی که الان همه دارن کار میکنن، میتونیم بگیم همون دیجیتال مارکتینگه، ولی پرفورمنس مارکتینگ واقعا فوکس میکنه روی اتفاقی که باید بیفته و پول رو پرداخت میکنه. خب دیجیتال مارکتینگ شما میتونید بگی مثلا توش ویدیو مارکتینگ هم هست، ولی اگر بخوایم مثلا این مقوله رو بیاریم تو پرفورمنس مارکتینگ، ما هیچ وقت قبولش نمیکنیم، چون ویدیو مارکتینگ شما تبلیغ رو میبینی ولی در لحظه بهت آورده ای نمیرسونه. این رو ما تو شاخه اصلا برندینگ میبینیمش. توی پرفورمنس مارکتینگ چیزی باید براش خرج بشه که همون لحظه یا مثلا در روزهای آتی بهت یه آورده رو برسونه. در غیر این صورت اصلا توی اون سیستم خرج نمیشه و خیلی هم شدید روش کار میشه برای اپتیمایز کردن چنل ها. من به کرات دیدم توی استارتاپ های مختلف که میشه گفتش که به معنای خودشون در واقع میگن که ما داریم پرفورمنس مارکتینگ رو، ببخشید، دیجیتال مارکتینگ رو انجام میدیم، ولی در واقع دارن یه کار پرفورمنس مارکتینگی میکنن. و الان هم خیلی ترنده واقعا هنوز.
و همه چیز از راز چارت سازمانی زیر مجموعه دیجیتال مارکتینگ میشه پرفورمنس مارکتینگ الان تو دیجیکالا؟
نه 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 نه
جداست.
نه. بله، اصلا ما دیجیتال مارکتینگ نداریم، در واقع همون پرفورمنس مارکتینگه، ولی اگر بخوایم توی فضای دیجیتال کارهای برندینگی انجام بکنیم، بدیم تیم برندینگ کار خودش رو مستقیم میتونه انجام بده تو اون قسمت. چون ما تو پرفورمنس مارکتینگ یه بودجه خرج میکنیم و میگیم آقا این میزان پولی که خرج شد چقدر آورده، چقدر نیو کاستمر برامون داشت، چقدر اوردر برامون داشت، و همه این متریکا رو با هم دیگه نگاه میکنیم، میگیم آقا ما انقدر خرج کردیم و آخرش به این رسیدیم. توی برندینگ عموما چون دیربازدهه، یعنی شما پول رو خرج میکنی بابت یه تبلیغات تلویزیونی، یک بیلبورد، و فردا نمیخوای که بهت اوردر برسونه. خب به خاطر همین اینجور چنل های دیجیتال مارکتینگی که شاید براتون خیلی چیز نباشه، مثلا طرف یه دونه یه بنر خیلی بزرگ میره، یه ویدیوی میشه گفت تبلیغات پری رول میره و میخواد نتیجهش رو ببینه. قاعدتا نتیجهش الان نشون نمیده، نتیجهش 2 ماه بعد، 3 ماه بعده. پس ما روش فعالیتی انجام نمیدیم، تیم برندینگ کارش انجام میده.
و تو مستقیما گویا با بردار محمدی در ارتباط هستی درسته یا نه؟
قبل از این که... نه، الان خب من از این مجموعه مارکتینگ هستم، با سی ام او شرکت مستقیم فعالیت میکنم، ولی میشه گفت قبل نه دیگه، قبل از اینم آقای سباستیان بود و با آقای سباستیان
رفت.
سباستیان رفته بله، 1 سال خورده هست رفت.
الان چه کسی جاش هست؟
آقای پاشا.
آها، امیر پاشا. خب
آقای پاشا، امیر پاشا مدیر مارکتینگ هستم.
بله، باشون یک پنل داشتیم در دیمارک و خیلی آدم با سواد با کیفیتی هستن. یه جورایی همین دزا، تو به هر حال برنامه‌نویسی خوندی، با فلش کار کردی، مالتی مدیا کار کردی، بعد یه شرکت رو انداختی، حالا بنا به دلایلی پروژه ها لغو شد و تو مجبور شدی شرکت رو ببندی، چند جای دیگه کار کردی. خلاصه داستان اونایی که تازه پیوستن، چی شد رفتی تو حوزه مارکتینگ؟ آیا علاقت بود؟ بعد چی جوری خودت رو رسوندی به این حوزه؟ چون تقریبا رشته و کاری که کردی یه ذره شاید دورتر بود، یه ذره متفاوت‌تر بود. یکی از این برام بگو که چی شد رفتی سمت مارکتینگ و این حوزه و چی جوری خودت رو رسوندی به این حوزه؟
ببین راستش رو بخواد، خب موقعی که من فعالیتم، یعنی شرکت خودم رو زده بودم، همکار وبسایت میکردم، همکار مالتی مدیا میکردم، و عموما کار مالتی مدیا اصلا برای مارکتینگ بود. یعنی میومدن یه سی دی های مالتی مدیا از ما تحویل میگرفتن، خب ما براش اینترو میساختیم، نمیدونم
آره اون موقع رو سی دی بود،
فایل های فلشش رو که درست میکردیم، بله درست میکردیم، اینا عملا برای کار مارکتینگ بود. من همون موقع به این فکر میافتادم که خب چرا این کارو میکنید؟ اگر ما این کارو بکنیم احتمالاً شما نتیجه بهتر میگیرید. من یادم اون موقع میشه گفت تازه پنل های تاچ مود شده بود و تلویزیون های تاچی وجود نداشت. اما برای اینکه بتونم مثلا خودم رو متمایز بکنم از شرکت های دیگه و بتونم بازاریابی برای شرکت خودم انجام دادم تا پروژه های بهتری بگیرم، سفارش داده بودم از چین چند تا پنل تاچ برای من گرفته بودم، LCD گرفتم و با یه آهنگری شروع کردیم به صفحه های تاچ درست کردم و مولتی مدیا میذاشتم اونجا. رفته هی فکر میکردم که چقدر من چه کارایی میتونم بکنم که برای خودم بیشتر مشتری بگیرم. خب چشممون رو باز کردیم، دیدیم آقا ما خودم شدیم مارکتر. یعنی اولا هم برنامه نویسی میکنیم، هم برای مارکتینگی ها که میشه گفت مشتری بیشتر بگیرن، چه از لحاظ وبسایت، چه از لحاظ میشه گفت سی دی ام مولتی مدیا، و خودم هم دارم یه کاری میکنم که بیشتر مشتری جمع بکنم. آروم آروم وقتی وبسایت زدیم آشنا شدم با این که مفهوم با مفاهیم UX و UI که خب آقا الان از وبسایت من خیلی خوششون نمیاد، من اینو کجا بذارم که بهتر دیده بشه. آروم آروم شروع کردم و رفتم اصلا سمت این که طراح وبسایت شدم، البته با جمله. و بعد از اونم دیگه یواش یواش وارد کارهای آفلاین تبلیغات شدم، چون موقعی که میرفتم اینجا میگفتن خب آقا، من یادم گروه سب گروه که بودم، کار میشه گفت زیر مجموعه سب گروه شرکت ورسان و پارسکیرین و دیلینک و اینا بود، از من میخواستن که مثلا کار تبلیغاتیشون هم انجام بدم، کار کاتالوگ و اینا رو انجام بدم. خب چون وبسایت دست من بود دیگه آروم آروم میگفتن خب پس شما هم شدیم مارکتینگ، حالا این کارا رو انجام بدید. دیگه از اونجا دیگه شروع شد که من وارد کار مارکتینگ شدم و یه سرچ میکردم که چیه. ولی خب خدا رو شکر میکنم با پس زمینه آی تی اومدم توی این هیته، نمیگم خیلی از بحثای تکنیکال میدونم، ولی خوبیش اینه که حداقل مطالبی رو جستجو میکنم، متوجه میشم که چی میگن و چه کارهایی میشه با زیر ساخته برنامه‌نویسی انجام داد. و من خیلی خوشحالم واقعا مارکتینگ انتخاب کردم.
آره، هم بهت میاد هم حرفه‌ای هم هستی دیگه تو این کار.
لطف داری.
حمید رضا اون موقع هم خب دورهای رویدادهایی مثل دی ام و در واقع دورهای دیجیتال مارکتینگ و اینها وجود نداشت، تو چجوری خودت رو آپدیت میکردی؟ یعنی سعی و خطا بود؟ کتاب میخوندی؟ سایت میدیدی؟ مقاله میخوندی؟ چیکار میکردی واقعا؟
من بیشترین رشدی که داشتم و راستیتش تو مجموعه دیجیکالا بود، خب چون دیجیکالا قطارش به سرعت نوره واقعا. و اصلا
94 که
بزرگ.
اومدی آموزش ها شروع شد فکر کنم
اصلا. بله بله دقیقا. البته نه آموزش های خود دیجیکالا، چون ما یک دوره بیشتر به صورت مشاوره نداشتیم، ولی میشه گفت وقتی تارگت ها رو میدیدیم بین من خودم فکر میکردم که آقا من 2 ماه دیگه من چجوری باید خودم رو برسونم به این تارگت ها، پس سعی میکردم که فقط سرچ بکنم. بیرو در ویسه خب من زبانم هم قوی نبود و خیلی سخت بود برای اینکه بتونم مطالب انگلیسی پیدا بکنم و ازشون یاد بگیرم. رویدادی هم وجود نداشت. به سختی سعی میکردیم کیس استادی پیدا بکنم و کیس استادی میخریدم، کیس استادی شرکت های مختلف رو، تا بتونم از رونا بخونم که آقا شرکتی مثلا مثل شرکت ایکس چی کار کرده تو این کشور. من یادم کیس استادی تیک رو مثلا گرفته بودم خونده بودم و خیلی شرکت ها بودن و خدا رو شکر میشه گفت این ادوایزر ها هم به همون کمک کردن، خصوصا مثلا مجموعه های مثل 312 که من نمونه فایل هاشون رو حتی میگرفتم تا نگاه بکنم اینا چجوری باجتینگ میکنن، چجوری پول هاشون
استادم میفرستادن هم اجازه ایران؟
نه فیزیکی هم در واقع مدیران مارکتینگشون رو با به عنوان یک مشاور ازشون کمک گرفتیم. نه حضوری.
آها به صورت حضوری بود.
بله بله حضوری یه مدت تقریبا 1-2 هفته بود، بعد از اونم یه چند وقتی دورا دور ما هم دیگه صحبت میکردن. اتفاقا ما هنوزم ارتباطمون ما قطع نشده، الان تقریبا در شگفت یک ماه یک بار هم با هم دیگه صحبت میکنیم، اون از بیزینسش میگه، من از کارهایی که دارم انجام میدم میگم. به هر حال اونا جلوتر از ما و چند جلوتر از ما بودن، ولی هر کدومشون هم میومدن داخل دیجیکالا همشون شو چیز میشدن، شوکه میشدن از ترافیکش، از حجم اتفاقاتی که داره میفته، از این سرعت بالایی که داره میشه گفت همه چیز پردازش میشه، براشون عجیب بود.
چه جالب. آره فکر کنم دیجیکالا سایت 2-3 ایرانه دیگه، معمولا حالا جاش با آپارات و ورزشگاه
بله بله.
عوض میشه. آره
بله.
و اون موقع که شروع کردید با چند نفر بودید؟ یعنی خب تو اومدی و چجوری شد؟ یعنی مجموعه چند با چند نفر شکل گرفت؟ الان چند نفر؟
من تنها بودم. سه ماه بعد چهار ماه بعد
گرفتید
یه همکار دیگه داشتیم بعد تیم پرفورمنس مارکتینگ حالا یک سال بعدش شکل گرفت کامل. الان تقریبا یه چیز هلوش 25 نفر است.
25 نفر.
بله.
من یادمه که فکر کنم 96 یا 97 بود که سر یکی از برنامه‌های دیجیکالا با هم آشنا شدیم و گپ زدیم و دیگه از اونجا دوستیم و پایدار بود. خیلی آره من اون موقع هم که شما رو زیارت کردم گفتم خیلی زیرپوستی بودید، یعنی خیلی شو نمی‌کردید، فکر کنم بیشتر کار عملی بودید و خود تو مثلا به عنوان حالا سخنران یا پنلیست خیلی کم حضور پیدا میکنی، گاهی اوقات به عنوان منتور یا داور تو رویدادهای ما افتخار میدی که میای، ولی چه جوریه این قضیه؟ یعنی میخوام ببینم سرت شلوغه زیاد اونا رو قبول نداری رویدادا رو، چرا اینقدر مثلا پرفورمنس مارکتینگ دیجیکالا نیست، یعنی شو نداره زیاد و مشخص نیست؟
راستشو بخوام خیلی پیکلیر بگم، خیلی اگه بخوام تو میشه گفت رویدادا من باشم، باید هر روز برم تو این برام بر رویدادا و از اون کاری که من دارم میکنم و تمرکزم میافتم. یکی این قسمت قضیه است، یکی این که تو دیجیکالا واقعا کار زیاده، یعنی به شدت زیاده، فشار کاری به شدت بالاست و همه میشه گفت تو تک و پوی اینن که خب الان دیجیکالا هست، چند دقیقه باید کاره دیجی استایل انجام بشه، چند دقیقه باید کاره میشه گفتش که فیدیو باید پیگیری بشه و همین باعث میشه که عموما خیلی به فکر اینجور کارا نیفته. از یه جهت دیگه خیلی دنبال ایونت ها نیستم به دلیل اینکه اعتقاد دارم این ایونت ها با تایم هایی که براش در نظر میگیرن برای کاربرا خیلی مفید نیست. من جایی میتونم مخاطبم رو درگیر بکنم و به مخاطبم کمک بکنم که بهش یه چیزی رو یاد بدم، به خیلی پرکتیکال بیام یه مثالی رو براش توضیح بدم، بگم من این کار رو داخل دیجیکال انجام میدم، اگر مشکلی دارید به من بگید، من شاید بتونم مثلا با میشه گفت که کیس هایی که داشتیم توی دیجیکالا بهتون کمک بکنم، یا برعکس ازشون بتونم فیدبک بگیرم و ازشون کمک بگیرم. این ایونت ها خیلی واقعیتش چیز نیست، ولی یه سری هاشون هست اگر به عنوان من پنلیست میرم اونجا سوال هایی دارن و اون سوال ها هم باعث مارکتینگ ما میشه دو سوی است، همین که من میتونم اطلاعاتی بهشون بدم. مثلا من عموما DMD وقتی شرکت میکنم خیلی ازمون سوال میشه که آقا این واقعا افیلیت ازش میشه پول در آورد؟ خب افیلیت دیگه پروژه هایی بود که ما به سختی تونستیم تو ایران جاش بندازیم و بگیم آقا شما میتونی تو خونت بشینی و پول در بیاری.
چقدر هم به درد این روزا میخوره، واقعا من معرفیش کردم تو چند تا از برنامه ها.
بله بله شما لطف کردین معرفیش کردین، به این دلیل هستش که خیلی چیز نیست. بچه های خودمون واقعا خیلی بیش از حد مشغولن. خب ببینید ما الان مسئولیت 3 تا 4 تا تیم رو داریم، 3 تا تیم رو داریم در واقع، و عملا اگر من بخوام بگم تعدادی ما، یه تیممون خب مشخصا داره روی شکل بهینه‌سازی صفحات وب داره کار میکنه و خب بهینه‌سازی با 4 نفر برای 3 تا تیم به شدت سخته و سنگینه، خصوصا برای دیجیکالا با 2 میلیون و خورد فکر میکنم 700,000 ببخش 2 میلیون 2 میلیون قلم کالا به هر حال هر چیزی سرچ میشه ما باید جزء نتایج اول و دوم باشیم.
اگر اجازه بدید من یه دو
بچه خیلی
الان وصل شد
نصف شده
ها. آره ما چند سالی سرتون خیلی نداشتیم. من پرسیدم میخوا. که این 3 تا تیم که میگی منظور دیجی استایل و فیدیبو و دیجی کالاس یا نه مثلا 3 تا
بله بله.
تیم خودتون؟
بله 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 نه نه دیجی کالا و دیجی استایل و فیدیبو نه، ما تیمای داخلیمون یه تیم داریم که روی سرچ ترافیک کار میکنن، هم روی ادورز کار میکنن، هم روی سئو کار میکنه. یه تیم داریم برای اپلیکیشن از 3 تا مجموعه است، یه تیم داریم کار افیلیت رو انجام میده، یکی از پروژه های فوق العاده مهم دیجیکالا هستش، یه تیم داریم روی میشه گفت تبلیغات کلیکی کار میکنه و یه تیم هم داریم که بهش میگیم ECRM و از مدیاهای پوش و پوش نوتیفیکیشن و SMS و میشه گفت ایمیل استفاده میکنه برای ریاکتیویت کردن و این چیزا.
کلن پروژه‌ای که توی در واقع بخش پرفورمنس مارکتینگ هم کار کردی اینا فکر کنم و برجسته ترینش پرفورمنس مارکتینگ، درست حمید رضا؟
بله بله بله.
یکم از پرفورمنس مارکتینگ بگو، شاید بعضی از مخاطبای ما ندونن دقیقا چیه و به درد کیا میخوره و چیکار میکنه.
ببینید وظیفه اصلی ما، اگر من بخوام مثلا کلا مارکتینگ رو توضیح بدم لوپ کلامش میشه یوزر اکوئیزیشن اند کاستمر اکوئیزیشن. خب ببینید تو پرفورمنس مارکتینگ اسپسیفیک ما تمرکز میکنه به کاستمر اکوئیزیشن، خب یعنی گرفتن کلا کاستمر. عرضم به حضور شما که
همین دزا مثل این که قطع شد، الان احتمالاً مشکل اینترنت داریم و دوباره من جوینش کنم که در خدمتش باشیم. همین‌طور داره کارهایی که در واقع تو پرفورمنس مارکتینگ دیجیکالا انجام میدن رو در واقع توضیح میده و امیدوارم که بتونیم واسه بشیم. بچه ما حدودا یه رو به نو کامنت ها رو باز میکنیم، یعنی حدودا یه رو به دیگه، و شما اگر سوالی دارید، نکته‌ای دارید یا نقد و پیشنهادی دارید میتونید برای ما بنویسید. فکر میکنم همه جزا جا من ندارمت الان، اگر دعوت من دعوت میکنم اگر فکر کنم اوکی کنی بیای توی لایو باز. دوستانی که الان به ما پیوستن، ما 29 دقیقه از این لایو 12 رو پشت سر گذاشتیم. امروز چهارشنبه 20 فروردینه. امیدوارم که اوقات خوشی رو در این دوران کرونایی سپری کنید و همه چیز رو به روال باشه. نمیدونم چه مشکلی پیش اومد که حمیدرضا رو ما از دست دادیم. الان فکر کنم تا چند ثانیه دیگه باید داشته باشیم. حمیدرضا جان، به نظرم شما یه دور خارج شید، لیف کنید و دوباره برگردید که این مشکل حل بشه و ما بتونیم در خدمتتون باشیم. خب من تا حمیدرضا میاد کامنت ها رو فکر کنم بس شد. البته
آقا من ببخشید، نمیدونم چرا انقدر میره کانکشن ها مشکل داره. حالا این اینترنت رو هی میگن سرعتش رو برام بالا، ما هی سرعتون قطعا میاد پایین.
آره من الان با هم اول بودم، الان با ایرانسل هستم. حالا تو با اپراتورایی یا وای فای داری چجوریه؟
من که وصلم به مخابرات، یعنی ADSL. بله.
امیدوارم خوب باشه. خب تا اینجا داشتی میگفتی که آره داشتی در واقع کلا مارکتینگ رو بررسی میکردی تا برسیم به همکاری در فروش.
داشتیم پرفورمنس مارکتینگ رو گفتیم. آره ما تو پرفورمنس مارکتینگ میگم خیلی فقط کار میکنه روی این که جذب کاستومر داشته باشیم و اوردر. خب به هر حال ما چند تا چنل داریم که ازش ترافیک میاد وارد وبسایت میشه. خب این چنل ها یا ارگانیکن از سمت گوگل میان، یا تبلیغات گوگلی هستن، یا تبلیغات کلیکی و دیسپلی و اینجور چیزا هستن که دارن ترافیک میارن. یه تیمی داریم که تمرکز خاص داره روی این که بتونه مشتری ها رو میشه گفتش که شکار بکنه. حالا یا مشتری رو شکار میکنه یا اینا رو لیدش میکنه، یعنی اینا رو میگیر ثبت نام میکنه و بعدا تبدیلش میکنه مشتری که ما بهش میگیم ECR. و اتفاقا رول خیلی خیلی مهمی بازی میکنه، چون وظیفه اینو داره که چرن ریت رو بیاره پایین. یعنی اگر مشتریامون تو سالهای گذشته، مشتری که امسال داشتیم تو سال آینده اگر چرن شد، یعنی از بین رفتن دیگه از سایتمون خرید نکرد، دوباره اینو برگردونه با پلنهای انگیزشی که همیشه برای خودش داره و برای جذب محتوا که جذب کاربر هم فعالیت میکنه. خب تیم دیگه همون هم که میشه گفتش که همکاری در فروشه که گفتم خیلی اهمیت داره برامون. چرا اهمیت داره؟ به این دلیل که خب ببینید ما هر چقدر بیزینسمون داره اسکیل میکنه، بزرگتر میشه، خب احتیاج داریم که به میشه گفت مارکتینگ دقیق انجام دادن. خب برای یه وبسایتی شما میخوای مارکتینگ انجام بدی، یه وبسایتی که مثلا امروز 10 تا دونه اوردر داره، فردا باید 5 تا اوردر 50 تا اوردر داشته باشه و میشه گفت یه هفته دیگه باید 100 تا اوردر داشته باشه. خب ببینید این میزان رشدی که برای این وجود داره، قاعدتا باید تیم مارکتینگ هم رشد بکنه، میزان بودجت هم باید رشد بکنه. شما منبع مالی بی‌نهایتی نداری برای این که بخوای مارکتینگ رو بکنی. خب پس احتیاج داری برای این که چنلات رو اپتیمایز بکنی. اپتیمایز کردن چنل باز احتیاج داره به نیروی کار، به منابع انسانی. خب پس اگر ما یه روزی ما میخوایم رشدمون رو دبل بکنیم، مثلا اگر ما میخوام بهتون بگم امسال اگر داریم میگیم 1000 تا اوردر داشته باشیم، سال دیگه میخوایم بگیم 2000 تا اوردر داشته باشیم، منابع مالیمون به اندازه اون 2000 تا اوردر رشد نمیکنه. پس برای اینکه کاستمون هم بیاریم پایین‌تر، مجبوریم از منابع انسانیمون هم کم بکنیم. خب چی بهتر از این که بخوایم افیلیت کار بکنیم؟ خب مدل بزرگمون که آمازونه داره بهمون نشون میده که یکی از پرقدرت‌ترین چنل‌های پرفورمنس مارکتینگش که تیم افیلیتشه. یعنی اینکه ما بیایم کمک بگیریم از دیجیتال مارکتوری که خارج از مجموعه خودمون هستن، اونا بیان تولید محتوا بکنن برای اینکه کالا فروش بره. خب اون کالا رو خودش حتی نمیتونه تامین بکنه و خودش هم زنجیره تامین رو میشناسه و نه میتونه اونو پردازشش بکنه و برسونه به دست مشتری. من کارم اینه. پس میتونه میشه گفت تولید محتوا بکنه، مخاطب جذب بکنه و کالای من رو به فروش برسونه. حالا اینجا ما یه حلقه دیگه هم داریم دیگه، میگیم کالا عموما کالای من نیست. ما یک سری تولید کننده یا یک سری وارد کننده یا قطعات داریم، کالا داریم و یک سری هم مارکتر داریم بیرون. ما این وسط شدیم پلتفرم میانی، یعنی افیلیت هم بازم شده یه پلتفرم که میشه گفتش که مارکتر رو دستشو میذاره رو دست توی دست کسی که قراره کالا یا وارد کنه یا تولید بکنه، یک نفر دیگه برای یک نفر دیگه مارکتینگ میکنه و دیجی کالا هر جفتش رو تسهیل میکنه. این شد که اینترنت افیلیت به وجود اومد. بله.
و حالا برای اطلاعات بیشتر هم دوستان میتونن affiliate.digicala.com رو در واقع بررسی بکنن. اوضاع چطور بود حالا همین از سال 98؟
اوضاع در واقع میشه گفت کاری دیجیکالا بسیار عالی بود به دلایل مختلف که بخوام بهتون بگم. ما یکی از میشه گفت اهدافمون اینه که بیایم سهم میشه گفت غیر دیجیتال رو افزایش بدیم. خب تو سال 98 اتفاقی که افتاد برمون و البته از سال اواسط سال 97 شروع شد، خب زنجیره تامین کالای دیجیتال به مشکل خورد و عملا هر کالای دیجیتالی رو شما خیلی خوب پیدا نمی‌کرد و نمی‌تونستی تامین بکنی، اما الانش هم همینه. و این شد که خیلی تمرکز رفت روی کالاهای غیر دیجیتال و خیلی هم خوب میشه گفت از پسش برآمد دیجی کالا. و از یه جهت دیگه بحران زیاد داریم و عموما تو بحران ها دیجی کالا خیلی کمک میکنه به زندگی عادی مردم و همچنین به کسب و کارها، چون دیگه الان دیجی کالا فقط یه میشه گفت ریتیلر خودش نیست، یعنی ریتیلر کوچیک نیست، الان یه سیستمی داره که برای اگر اشتباه نکنم 30,000 تا کسب و کار 40,000 تا کسب و کار داره فعالیت میکنه و با توجه به شرایط کنونی که توی مملکت هستش از بحران اقتصادی که گرفته، الان هر کسی تو خونه خودش هم میتونه یک پنل با جوازی که داشته باشه یه پنل از دیجی کالا بگیره و کالاها رو وارد اون بخوره.
بخش سلر.
بله بله.
seller.digicala.com اگر علاقه مندید میتونید فروشنده دیجیکالا بشید و از این مارکت پلیس استفاده کنید. و با اومدن کرونا اوضاع دیجیکالا بهتر شد بدتر شد؟ برای شما چطور بود؟
ببینید از لحاظ خب فروشی که قاعدتا فروش دیجیکالا انقدی بالا رفت که خیلی سخت شد میشه گفت خدمت رسانی به
یادم
مردم.
یه 100 نفر 200 نفر هم میخواست استخدام کنه تو بخش انبار و مثل اینکه
نه نه 2000 نفر.
آها 2000 نفر.
2000 نفر. بله 2000 نفر که
100,000 نفر آمازون بود. آره
بله بله. 2000 نفر بود که دیروزم آقای محمدی خب توییتی که داشتن این بود که فکر میکنم 700 نفر جذب شدن.
آها
700 نفر جذب شدن و همچنان میشه گفتش که نمودار فروش دیجیکالا رشدش سعودیه و هنوزم داره نیرو میگیره.
و تو بخش خودتون چطور حمید رضا، بزرگترین چالشتون تو بخش پرفورمنس مارکتینگ چی بود سال 98؟
والا خیلی ربط نداره به سال 98، کلا ربط داره به تحریم ها، یعنی بیشترین چالشی که ما داریم استفاده از نرم افزار خارجیه. خیلی سعی کردیم با شرکت داخلی وارد مذاکره بشیم که بتونیم یه سری نرم افزارا رو تولید بکنیم. به هر حال آرش جان خودت میدونی با توجه به این جابجایی و افزایش نرخ دلار و ریال و یورو و اینجور چیزا استفاده کردن از نرم افزار خارجی به شدت سخت شده. حالا افزایش قیمتش یه مشکله و
رد و بدل کردن
انتقال، بله انتقال پول هم خودش یه مشکل دیگه است. این یکی از چالش‌های اساسی بود برای ما. این اتفاق هم البته میگم از سالهای خیلی قبلش هم هست به دلیل اینکه ما بزرگترین نرم افزاری که عموما توی میشه گفت تیم‌های مختلف میخوایم پیدا بکنیم امریکاییه. خب اینا یه سریاشون توی کشورهای دیگه هستن، ولی وقتی که یه شرکتی مثل دیجی کالا با حجم دیتاش وارد قضیه میشه، اینا عموما سعی میکنن با دفتر مرکزیشون که امریکا باشه مخاطبه بکنن و اونا هم جلوگیری میکنن از این قرارداد. از یه جهت دیگه میگم انتقال پول به شدت سخته.
و بخش نیروی متخصص و نیروی فنی چطور؟ شما کم و کسری ندارید؟ الان تیم خاصی نیازی ندارید؟
والا چرا؟ ولی به شدت سخت پیدا کردنش. نمیدونم چی شده توی یکی دو سال اخیر انقدر مهاجرت زیاد شده، اصلا افراد دیگه تمایل ندارن اصلا بخوان با شرکت های داخلی کار بکنن. یه سری
شما چند نفر هم مثل
دقت
اینکه
کردید
از تیمتون به شرکت های دیگه رفتن، درسته؟
بله خب اون که این
آره
هست، این اتفاق میافته.
جا به
ولی
جایی
خب
هم داشتی.
بله، جا به جایی هم داشتیم. ولی بخوام در کل بگم، ما هیچ وقت چه تیم مارکتینگ چه بقیه تیم های دیگه، تا جایی که من دیدم اینجوری نبوده که ما بگیم آقا به هیچ عنوان نیروی جدیدی چیز نمیکنیم، استخدام نمیکنیم. تا زمانی که تالنت وارد چیز بشه، پروسه منابع انسانی بشه، عموما منابع انسانی به واحدا خبر میده که آقا ما یک نفر خیلی نیروی زبده‌ای داریم که این شکلیه، اینجا تو فعالیت داشته.
همین
بخاطر
چه ویژگی
همین
هایی باید داشته
بزنس
باشه؟ این که میگی چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ یعنی حالا تالنت، یعنی با استعداد و میخوام ببینم ویژگی خاصی باید
چیز
داشته
منابع انسانی دیجیکالا، خب آزمون های مختلفی گرفته میشه. خب یعنی فقط به یه مصاحبه ساده نیست، وقتی منابع انسانی وارد مصاحبه میشه ازش آزمون های مثلا HBTI و GI و اینجور چیزا رو ازش میگیرن، میگن آقا واقعا از لحاظ میشه گفت منابع انسانی به عنوان یک خیلی با استعداد به حساب میاد. و اینکه خب تاریخچه اون میشه گفت تجربی هم که داشته توی شرکت های مختلف برای منابع انسانی خیلی مهمه، قطعا برای همه مهمه. ولی من خودم به شخصه یه قسمت رو تجربه میدونم، یه قسمت رو پتانسیل میدونم.
و قطعا انگیزه و استعدادم که
بله.
همین چیزو برام بگو که با اومدن حالا کرونا و دوران قرنطینه چه اتفاقی افتاد؟ شما دورکار شدید یا نه مثلا نیروهای یک سوم
بله.
شدن؟ چه تفاوتی کرد؟ چجوری الان کار میکنید؟
الان در حال حاضر همه بچه ها دورکار هستن و میشه گفت من فکر میکنم یک هفته بعد از اینکه قضیه کرونا جدی شد یه اطلاع رسانی کردن کسی که میخوان دورکار باشن دورکارشون میتونن انجام بدن، و ولی بعدش خیلی سریع کل شرکت دورکار شد. یعنی بیشتر کسایی که الان دارن فعالیت اگر هم برن داخل شرکت خیلی میشه گفت سریع کاراشون رو جمع و جور میکنن که بتونن بیان داخل خونه ادامه کار بدن.
و خود تیم پرفورمنس مارکتینگ هم همینطوره؟
کاملا دورکارن، اصلا کل پرفورمنس مارکتینگ چون فقط یه لپتاپ میخواد یه اینترنت، یعنی قبلش هم تونستن دورکار باشن، ولی خب این تیم کامل داره دورکاری کار خودش انجام میده.
تفاوت های احتمالا داره با کار فیزیکی و حالا برها اتاق فکرهایی که میذاشتید و جلسات. میخوام بگم مزایا و معایبش رو میتونی به اون بگی همینزه چون تجربه کردی؟
راستش آقا من خودم خیلی دوست دارم که چیز باشم، یعنی تو شرکت باشم، کار خودم رو انجام بدم، چون حس میکنم که انگیزه آدم میره بالاتر. ولی خب الان با اسکایپ داریم کارمون رو ببریم جلو، یعنی خیلی تو کار پیچیده ای نیست، داریم یاد میگیریم که تو خونه همون کارهایی که بودو بودوهایی که میکردیم از این واحد به اون واحد با دکمه جوین شدن به جلسه توی اسکایپ انجامش بدیم.
بعد توی تعطیلات نوروز واقعا خب چون دورکار هم بودید خونه بودید کار میکردید یا نه واقعا تعطیلات بود و تعطیل بودید؟ میخوام ببینم برنامه چی بود.
ببینید یه ذرش راستش بخواید بود که ما کار نمیکردیم، خب چون که نباید کاری میکردیم راستش بخواید، به این دلیل که به شدت تقاضا زیاد بود. خب وقتی تقاضا زیاده، وقتی بودجه مارکتینگ رو خرج میکنی عملا اشتباه داری خرج میکنی، یعنی پولا رو ما جلوشو میگرفتیم به جای اینکه بیم تبلیغاتمون انجام بدیم، دایرکت داشت همه خریدا همه اوردرها گذاشته میشد، به همین دلیل ما جلوی یه سری از تبلیغات رو گرفتیم. فقط میشه گفت کارهای مثل بهینه سازی موتورهای جستجو و اینا خب چیزایی هستن که الان جواب نمیدن، بخاطر همین اون تیم همچنان کار خودش رو همیشه ادامه میده، چون اونا تاثیرشون عموما دو ماه بعد سه ماه بعد روی سیستم ظاهر میشه. ولی بقیه تیم
آره
چه گفتش که بله خوششون نمی کردن
نمی کردن خیلی عالیه بچه، چون قول دادیم یه رو به نه، در واقع ما یه رو بودن زمان داریم، کامنت ها رو باز کردم، اگر نکته ای سوالی و موردی هست حتما میتونید تایپ کنید برامون، همچنان یه روبو گپ میذاریم، من سوالات خودم هنوز باقی مونده با همین جزا، ولی سوالات شما هم اگر بیاد و مرتبط باشه حتما میپرسم. همین جزا معمولا آدم اولین نفر اولین سوالی که پیش میاد براش و از یه نفری که تو دیجی کالاس میپرسه، نمیدونم در مورد کالاهاست و قیمت و این چی جوریه، یعنی مثلا شاید شما رو دیدم مثلا بپرسن آقا این چرا قیمتش اینجوریه، معمولا این فرهنگ جا نیافتاده که مثلا حمید رضا سعادتی تو بخش پرفورمنس مارکتینگ و وظایفش اصلا فرق میکنه با اینکه بیاد و حالا به عنوان پی آر عمل کنه. فکر کنم وقتی شرکت خیلی بزرگ میشن شاید این اتفاق میفته ها.
با آره دیگه باقی خب الان دو تقریبا دیجیکالا نزدیک به 3000 نفر خب نیرو داره، ولی از بیرون خیلی این قضیه چیز نیست، مشخص نیست. در مورد اینکه کالاها چرا قیمتاش این شکلی و این حرفا، بذار برگردیم به اینکه دیجیکالا داره هنوز سنت شکنی میکنه، یعنی داره از فضای سنتی داره کارو میبره به سمت فضای دیجیتال. خب گفتن این انتقاله خیلی ساده است، ولی اینکه چه میشه گفت زیر ساختی باید حاضر بشه، همش سمت دیجیکالا نیست، اتفاقا سمت سلرها هم هست. خب ببین ما الان در واقع سلرهامون هنوز به اون هوشمندی خاص نرسیدن، یه تعداد سلر داریم که خیلی میشه گفت اگریسیو و خیلی حرفه‌ای دارن کار میکنن، نیروهای متخصص گذاشتن در کارشون انجام ده. اتفاقا من چند وقت پیشم داشتم نگاه کردم، چه خوب شده که شرکت های میانی دارن تسهیل میکنن رابطه بین دیجیکالا و سلرها. ولی اتفاقی که داره میفته اینه که مثلا من دیروز داشتم نگاه کردم، یکی برام فرستاده بود یه ساعت 126 میلیون. خب ولی اصلش این بود که
یه نفر استوریام کرده بود. آره کامنت های مردم هم خونده بود، مثلا نوشته بود این نمونه اون ساعت هست چقدر خوبه که تو ایتالیا برای خانم هم خریدن.
نه آخه فقط این نبوده، ما دیدیم مثلا یه کارتونی دیدیم مثلا 27 میلیون. خب بنده خدا یه صفر اشتباه گذاشته. دلیلش اینه که اون کسی که داره سلری که داره این کارو میکنه، خب همون بنده خدایی که داره یا کار تولید میکنه یا داره واردات میکنه یا داره تامین کالا رو داره انجام میده، خوش هم میخواد وارد دیجیکالا بکنه. خب دیجیکالا یه پلتفرم نمیگم خیلی خیلی پیچیده ای داره، ولی هر چقدر میره جلوتر این کار دیگه تخصصی تر میشه. بخاطر همین سلرها کارایی میکنن که ناخودآگاه به تگش میچسبه به دیجیکالا.
خیلی هم عالی. من سوالات مخاطبانم سریع بپرسم. سام گفته که البته حوزه با ذره‌ای هستش، چه دورهایی رو در حوزه مارکتینگ پیشنهاد میدید؟ چه دورهایی خوبه؟ چی برن؟ کجا برن؟ اصلا دور همیا رو برن؟ دی ام رو برن؟ نمیدونم یا سایت های خارجی؟ کتاب اگه معرفی میکنی.
ببین من نمیتونم بگم واقعا، از این سوال یه سری ها میپرسن که مثلا مارکتینگ رو کجا شروع کنم. از هر جایی که میخواید شروع کنید واقعا شروع کنید، مهم شروع کردن است. خب مهم اینه که ما میشه گفت یه کتاب خیلی کوچیک 10 صفحه از مارکتینگ رو پیدا بکنیم و شروع بکنیم، خودش باعث میشه که جرقه بزنه که خب الان داره دیجیکالا چی کار میکنه، الان شیپور چی کار میکنه، الان دیوار برای مارکتینگش چی کار میکنه، و آروم آروم باعث میشه که شما قسمت های مختلف مارکتینگ رو یاد بگید. کورس های خارجی هم خیلی کمک میکنه، به خاطر اینکه توی کورس های خارجی نرم افزاری که ما دم دستمون نیست و هیچ وقت نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، اونا احتمالا یه سری توضیحاتی به همون میدن، اون توضیحات باعث میشه که میشه گفت فهممون از دیجیتال مارکتینگ و خود مارکتینگ و اینا کامل بشه. من بیشترین چیزی که پیشنهاد میکنم که شروع کنید.
و تو دوره هایی که تو ایران هست خودت چیزی رو بررسی کردی بخوای پیشنهاد بدی؟ ما الان دی ام تک رو داریم، دی ام پلاس رو داریم، دی ام دی رو داریم، دی ام وی رو داریم، بعد دوره های دیجیتال مارکتینگ تا دلت بخواد، ولی پیشنهادی ندارید.
به سمینارها رو آخه سمینارها مباحث آموزشی بیشتر ندارن.
آره خوب. بیشتر جرقه است و اینکه شاید شاخت انتخاب
دقیقا بودن. همینه آره، ولی دوره های آموزشی ها خب خیلی ها هستن در من. من پیشنهاد میکنم میگم که از هر کدوم از اینا بخوان استارت بزنن، ناخودآگاه اگر علاقه داشته باشن 1000 تا علامت سوال تو ذهنشون به وجود میاد که برن خب اینو سرچ بکنن. الان میگم دیجیکالا داره چی کار میکنه، خیلی هاشون توی لینکدین با من ارتباط برقرار میکنن، تو همین اینستاگرام کلی سوال میاد که آقا شما مثلا چجوری بودجه بندی میکنی، تیمت رو چجوری چیدی، من الان نمیدونم امروز
آره.
باید کانتنت مارکتینگ کار بکنم، فردا باید برم دنبال اپلیکیشنم، پس فردا میخوام مثلا میگن که آقا من اپلیکیشن بزنم بهتره یا وبسایت بزنم بهتره. اینا نشون میده که خب ببین یه دوره‌ای رفته یا یه چیزی انقدر گشته، این جرقه ایجاد شده براش، دنبال جواب سوال است. ولی بهترین چیزی که من پیدا کردم اینه که واقعا دوره های کورسرا خوبه.
کورسرا. و توی اساتید کیو قبول داری همین جزا، حالا چه خارجی چه داخلی؟
توی خارجی ها که من واقعا کسی که خیلی دوستش دارم توی مارکتینگ گریه، تو چند وقت پیشم که چیز بود یه
شرکت کردی تو کنم دوبهی بود.
بود بله بله دوبهی بود من رفته بودم اونجا. نه تو فروش که خب بله عالی بود. ببین خیلی گری توی چیزاش ایونتاش من متوجه صحبت خاصی نمی کنه، ولی همون یه تیکه هایی پرت میکنه، همون یه تیکه پرت کردنه کفایت میکنه، اما اون چیزی که ما بخواییم بگیریم و میگیریم
مثل زیر نویسه که تو کنکور میومد.
بله بله دقیقا. عرضم به حضور شما که تو ایران خب خیلی هستن، مثلا توحید واقعا جزء کسایی هستش که کارش خوبه،
توحید علی اشرفی علی بابا.
بله بعد عرضم به حضور شما که آخه تو حوزه مارکتینگ همه همکارن، یعنی همشون واقعا خوب دارن کار میکنن. هر کسی آخه میدونید چیه آرش، داستانه که من توی حوزه خیلی تخصص دارم، مثلا انوش توی حوزه دیگه خیلی تخصص داره، توهی توی حوزه دیگه تخصص داره، و اینا همش باعث میشه ما هممون با هم مکمل هم دیگه میشیم.
یعنی مثلا میگه تو سئو یکی شاید خوب باشه، نمیدونم توی محتوا
تو سئو واقعا بله. من تو سئو بخوام چیز بخوام اسم ببرم، میلاد شولی که الان در واقع توی دیجی کالا حضور داره، یکی از پرفکت ترین کارشناسای سئو هستش. بیا مثلا مهدی معظمه واقعا تو کار افیلیت که شما چندین بار باش مسابقه کردید واقعا کارشو بلده، خیلی خوب فعالیت میکنه، زیاد داریم متخصص میگم اگر بخوام اسم ببریم خیلی بچه ها ناراحت میشه. بله
آره. سینا گفته که ما تقریبا 9 دقیقه زمان داریم، یه مقدار سریعتر میریم. همین جزا جان چه نرم افزاری اذیت میشدی؟ گفتی یکی از چالش هم به خاطر تحریما بود توی مارکتینگ که نرم افزار یا سرویس ها یا سامان هایی رو نمیتونستید به خاطر تحریما استفاده کنید.
ببینید من اولش گفتم دیگه، گفتم اصل کار مارکتینگ گرفتن کاربر تبدیلش به کاستومر، خب تبدیل کردن به کاستومر یه نه همون تیم ای سی آر ام که ما داریم، اگر بخوایم بهترین نرم افزار رو بخوایم بگیریم عملا یه شرکتی هست به اسم ایربنرشیپ که امریکاییه، خب اینا هر کدومشون اولا اینکه به شدت گرونن به خاطر ترافیک دیجیکالا، چون ترافیک خیلی زیادی داره و هیچ وقت نتونستیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم. فکر می‌کنم مثلا 96 97 بود به دفتر لندنشون شروع به کار کردیم که برای قرارداد که قرارداد رسید عملا رفت دفتر مرکزی به اونم به مشکل خورد. ولی یه چیزی که خیلی خیلی چیزه ابتداییه و همه دارن انالیتیکسه، گوگل انالیتیکسه. الان گوگل انالیتیکس برای همه وبسایت‌ها داره فعالیت می‌کنه به خاطر اینکه میشه گفت ترافیکشون تقریبا پایینه. خب برای دیجیکالا هم داره فعالیت میکنه، نمیگم فعالیت نمیکنه، ولی خب به هر حال جی ای وقتی 200 میلیون سشن به بالا رو داره ترک میکنه، سمپل میکنه دیتا رو، و این سمپل کردن دیتا باعث میشه که ما رو به اشتباه بندازه. بخاطر همین ما عموما همش بعضی موقع فورکست میکنیم دیگه، میگیم خب الان این اتفاق افتاده احتمالاً این شکلی شده. خب ما جی ای پرمیوم نمیتونیم بگیریم تو ایران، اگرم بخوایم بگیریم قیمتش خیلی زیاده، یعنی فکر میکنم الان 150,000 دلار باشه سالیانه به بالا برای ترافیک دیجیکالا.
بخاطر اون چیکار می‌کنیم؟ دور می‌زنیم همین رضا یا از روش‌های
ما چیه یا که الان داریم ولی خب سمپله. خب دیتاهای ای کامرس شما ما سمپله. ولی خب مثلا دارم بهتون میگم اجاز تو سال 98 دفترش رو بس دیگه کامل. و کلی طول کشید ما بتونیم رایزنی آموده چیز برسه مرحله قرار داد و اینا برسه که برشون چیز بکنم از سرویسشون استفاده کنم، ولی پرداختی آمون به شدت سخت. خب الان اجاست هر شرکتی استفاده نمیکن، چون هر قراردادی که اجاست میبنده میگه حتما باید مثلا 7000 یورو باشه و این قیمت به شدت زیاده برای شرکت های استارتاپ های کوچکتر. نرم افزار دیگه هم هست، اصلا خود ادورز رو چجوری میتونن استفاده بکنن بقیه یعنی چجوری میتونن انتقال پولش رو براش انجام بدن. ما تقریبا الان یه چیز هولوش 3 4 5 6 و 7 8 تا نرم افزاری داریم که خارجی هستن و به شدت هم سخته. یکی دو تاش الان اتفاقا تو این ماه ساسپند شد.
آره خب مهدی گفته تو بحث انتقال کالا با پهپاد دیجیکالا کاری کرده بود، هنوزم فعال تو این زمینه؟ اطلاع داری در مورد اون پهپاد که حالا
تا جایی که میدونم الان نه، یعنی فعالیت نمی‌کنن، ولی خب اون کاری بود که تیم نوآوری چون بیزنس دیولپمنت دیجیکالا تو سال 96 انجام داده.
و فرخی گفته البته سوالش شاید زیاد مرتبط نباشه ولی اگر میتونی جواب بده، چطور میتونم برنامه نویس برای شروع کار و شراکت در استارتاپ پیدا کنم؟ تو خود تجربه شروع کار داشتی در واقع و چطور میتونن فکر کنم تو این دوره همی ها و در واقع نتورکینگ ها بتونن در واقع افراد رو پیدا کنن یا حالا فریلنسر ها رو؟
ببین من چیزی که حس میکنم اینه که بچه ها باید واقعا به قول شما توی دوره همی ها شرکت بکنن، نتورکینگشون رو قوی بکنن. شبکه سازی یکی از چیزهایی که خیلی به آدم کمک میکنه. خب من همین الانش هم خب به هر حال به دوستان و آشنایان و این رفیقا و اینا کمک میکنیم که با هم دیگه اصلا یه بیزینسی رو شروع بکنیم. خب ولی اصل قضیهش اینه که شما توی مارکت خیلی کوچیکه، یعنی اکوسیستم ما هنوز بزرگ نشده که شما میشه گفت هر کسی رو نتونی اکسس بهش نداشته باشه، دستی رو نتونی بهش پیداش بکنی و باش کار بکنی. اتفاقا همه الان میشه گفتش که شرکت هایی که افرادی که تو شرکت های بزرگ دارن فعالیت میکنن خیلی دوست دارن که تو پروژه های نوپا شروع به فعالیت کنن. دلیلش فکر میکنین چی میتونه باشه؟ آرشان ببین ما وقتی توی این شرکت رو فعالیت میکنیم، دیتا که میاد دست ما متوجه میشیم که خلأ مارکت ما کجاست. خب وقتی یک نفر میاد بهمون میگه که مثلا من میخوام توی این حوزه فعالیت بکنم، درجه جرقه میخور که مثلا اگر این کار رو انجام بدیم چقدر میتونه مفید باشه. به نظر من بهترین کاری که میتونم بکنم تو همین دوره همی های میشه گفت دیجیتال مارکتینگی و سمینار و اینا شرکت بکنن. برنامه نویسم که اگر میخوان پیدا بکنن بود از همین پلتفرم استفاده کنم، پونیشا
آره یا پارس کودرز.
بله
خیلی عالی، ما 3-4 دقیقه زمان داریم. سینا گفته آزمونایی که برای نیروی انسانی گفتید استفاده میشه چیه؟ یادته یا بخش HR
داره؟ والا بخش HR، ولی من چیزایی که دیدم HPTI بود و جیا بود و یکی دوتای دیگه، من دقیق یادم نمیاد، ولی میگم برای میشه گفت سوپروایزری و منجری این نرم افزار رو استفاده میکنن. بعد دیگه وارد مراحل تکنیکال و استخدام چیز میشن، مراحل فنی استخدام میشن.
بسیار. زینب گفته دوره همیارا چجوری پیدا کنیم؟ یکیش تو صفحه کد منه، یکیش ایوند. آره خیلی بله. از اینا در واقع معمولا دوره همی ها رو اعلام میکنه، حتما مشارکت کن. انشالله بعد از کرونا خب دوره همی ها بیشتر خواهد شد. و مهدی گفته که من بخش یه مقدار قطع شده. مهدی جان میتونی تکرارش رو ببینی؟ هم تا 24 ساعت رو صفحه من، هم رو IGTV هم قرار میدم که ما دوباره سوال تکرار نکنیم. همین روزا روزایی که تعطیل بودی خودت چیکار میکردی؟ مثلا چون تو تازه هم پدر شدی مثلا من تقریبا.
بله. البته
کوچولی شما کوچیک‌تر، چند ماهشه؟
بله بله الان تقریبا 6 ماهش.
6 ماهش، خب خدا حفظش کنه. ولی کلا چیکار میکردی؟ فیلم میدیدی؟ سریال میدیدی؟ کتاب میخوندی؟ نمیدونم.
فیلم که دیدم خیلی زیاد دیدم، ولی انقدر فکر کردم که چقدر کار میتونم انجام بدم توی این مدتی که کرونا بود، هر کاری که تونستم انجام دادم.
مثلا
یعنی همیشه تو ذهنم این بود که ببین من خب همسرم یه استارتاپی داره و کارش تازه شروع کرده با برادرش. من توی اون حوزه خیلی دیگه دیپ شدم، اتفاقا به خودتم گفته بودم سایت چیز رزرو آنلاین سالونای زیبایی و ماساژ، خیلی رو اون دیپ شدم، خیلی میشه گفت دیتاهای دیجیکالا رو جابجا کردم. از یه طرف دیگه خب آموزشایی که همیشه دوست داشتم برم نگاه بکنم و سرچایی که دوست داشتم. خب به هر حال فضایی که داری کار میکنیم همیشه انقدر مشغولت میکنه که یادت میره همش بری آقا یه سری دیتای جدید اصلا آمازون رو بخونی که آقا آمازون تو سال 2019-2018 چه اتفاق براش افتاده. همین این خود یه مقوله آمازون که چلنجایی که تو سال 2018 داشته 2019 داشته کفایت میکنه برای یک ماه که شما بری بگردی تحقیق بکنی. و عرضم با حضورت که همین دیگه
خیلی عالی. ما چون زمانمون آخره، تو نهایت یک دقیقه بخوای بگی که آینده رو چطور میبینی؟ سال 99 که خب شروع خوبی هم نداشت، فکر کنی به چه سمتی میریم، چی میشه؟
من به نظرم کسایی همیشه موفق میشن که آرش تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنن. اینا شعار نیست واقعا. تو دانشگاه فقط موقعی که اینا رو یاد میدادن، حداقل به من خودم همیشه میگفتم اینا همش شعاریه، ولی الان که توی این مقطع رسیدم به این نتیجه رسیدم که نه، همه اینا شعاری نیست، باید در موردش فکر کرد. سال 99 برای همه کسب و کارها درسته بد شروع شده، ولی میتونه خیلی خوب تموم بشه. باید برنامه ریزی بکنیم. این کلمه برنامه ریزی میگم خودش کوچیکه، ولی ممکنه 100% خیلی کار سخت و پیچیده یه براش انجام بدیم. به این فکر بکنیم یه روزی کرونا تموم میشه. زمانی که کرونا تموم شد به شدت تقاضا میره بالاتر برای کسب و کارهایی که الان صفرن، مثل رستوران ها، مثل
گردشگری،
مراکز زیبایی، گردشگری. باید به فکر این باشن که چجوری میتونن این تقاضا رو مدیریت بکنن. شاید هم واقعا دیرتر تموم بشه داستان کرونا. باید برای فکر بکنن که چجوری میتونن با منابع کمتر میشه گفت تقاضای آینده رو پوشش بدن.
ممنونم
خوبی
چون
میتونه باشه.
تایمر ما هم اومد. آره امیدواریم سال خوبی باشه. گفتم میزان حقوق در سطح مدیریت و دیجی